هفت شب در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام میکنم به یکایک شنوندگان رادیو فردا، به ویژه اونهایی که در ایران هستند، اونهایی که این روزها با آلودگی کلان شهرهای ایران و پایتخت تهران دست و پنجه نرم میکنن، روزهایی که همچنان خبری از باریدن باران هم نداره و آلودگی هم همونطوری که گفتم خودی نشون داده. اگر به تقویم هم نگاه بکنید، 8 روز از آذر 1404 سپری شده. شنبه ای رو آغاز کردیم که شنبه تقریبا نیمه تعطیلی بود، البته نمیشه گفت کاملا تعطیل به خاطر آلودگی ها، و در تقویم بین المللی اگر جستجو بکنید میبینید که 29 روزم از نوامبر سپری شد و چیزی هم نمونده که سال 2025 میلادی هم به پایان برسه. سپاس که من محمد زرقامی به همکارانم رو همراهی میکنید در این برنامه خبری و تحلیلی که نگاه ویژه‌ای هم خواهیم داشت به این آلودگی ها، پس با ما باقی بمونید و ما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم. فراموش نکنید که شما میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا www.radiofarda.com و همچنین از طریق ماهواره همچنان شنونده رسانه خودتون باشید. رویا کریمی مجد اینجاست تا تازه ترین خبرها رو براتون بازگو کنه.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. در آستانه سفر رهبر کاتولیک‌های جهان به بیروت، حزب الله لبنان روز شنبه در پیامی خطاب به پاپ لئوی 14 از او خواست در برابر آنچه بی‌عدالتی و تجاوز اسرائیل علیه لبنان خوانده موضع‌گیری کند. در این پیام گروه حزب الله سفر رهبر کاتولیک‌های جهان را فرصتی مناسب برای لبنان خوانده و بر تعهد خود به همزیستی مسالمت‌آمیز اشاره کرده است. با این حال این گروه در بیانیه‌اش بر تعهد خود در مقابل اقدامات اسرائیل نیز تاکید کرده. پیام حزب الله به رهبر کاتولیک‌های جهان در حالی است که این گروه مورد حمایت ایران پس از یک سال درگیری و دو ماه جنگ تمام عیار با اسرائیل آسیب‌های جدی دیده است. در همین حال دولت لبنان تحت فشارهای سنگین ایالات متحده و ترس از گسترش حملات اسرائیل متعهد به خلع سلاح حزب الله شده، اقدامی که از سوی این گروه رد شده است. پاپ لئو پس از دیدار از ترکیه قرار است یک شنبه هفته جاری برای سفری 3 روزه وارد لبنان شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در هشداری صریح اعلام کرد حریم هوایی ونزوئلا و مناطق اطراف آن باید کاملا بسته تلقی شود. این اقدام جدیدترین گام در تشدید تنش‌ها میان دو کشور است. دونالد ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر در شبکه اجتماعی خود نوشت به تمام شرکت‌های هواپیمایی، خلبانان، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان اعلام می‌شود حریم هوایی ونزوئلا و مناطق اطراف آن را به طور کامل بسته در نظر بگیرند. دولت دونالد ترامپ با استقرار گسترده نیروهای نظامی در دریای کارائیب که شامل اعزام بزرگترین ناو هواپیما برای جهان است، فشارها را بر ونزوئلا افزایش داده. در حالی که واشنگتن هدف از این اقدام را مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام کرده، کاراکاس تاکید دارد که هدف نهایی آمریکا تغییر رژیم در این کشور است. یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران گفت بهتر است در قانون اساسی بازنگری صورت گیرد. بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، با بیان اینکه برخی کشورهای دنیا هر سال یا چند سال یک بار در قانون اساسی خود بازنگری می‌کنند، گفت اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته مربوط به سال 68 بوده است. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بازنگری در قانون اساسی می‌پردازد و سازوکار اصلاح قانون اساسی را مشخص می‌کند. روز شنبه پس از هشدار شرکت ایرباس مبنی بر نیاز به ایجاد تغییراتی در نرم افزار و سخت افزار 6000 هواپیمای A320، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان پروازهای خود را لغو کردند یا مجبور شدند پروازها را با تأخیر انجام دهند. ایرباس روز جمعه پس از ارزیابی نقص فنی در یک پرواز جت بلو که ماه گذشته رخ داده بود، به شرکت‌های هواپیمایی دستور داد تا اقدامات احتیاطی فوری انجام دهند. این شرکت اعلام کرده تابش شدید خورشید ممکن است داده‌های حیاتی برای عملکرد کنترل پروازها را مختل کند و تعداد قابل توجهی از هواپیماهای خانواده ای 320 که در حال حاضر در حال سرویس دهی هستند ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند. و آخرین خبر این که رئیس انجمن علمی سالمندی از شیوع 56% سالمند آزاری در ایران خبر داد. احمد دلبری ضمن تشریح ابعاد پنهان و پیدای سالمند آزاری تاکید کرده که بیش از نیمی از سالمندان ممکن است در معرض یکی از اشکال سالمند آزاری باشند که بسیاری از آنان به دلایل فرهنگی، ترس، وابستگی یا فقدان آگاهی سکوت می‌کنند.
تازه ترین خبرها بود با رویا کریمی مجد و اما همچنان بهترین جایی که میشه با هم باشیم همین برنامه خبری و تحلیلیه و اون چیزی که از مد نمیفته، ماندگاره و ثابت شده است، صداست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بریم به شهرهای ایران سری بزنیم و ساکنان این شهرها که این روزها با دود و غبار و آلاینده ها دارن دست و پنجه نرم می کنن و سازمان هواشناسی هم گفته که این وضعیت کم و بیش تا روز سه‌شنبه ادامه داره. مدرسه ها و دانشگاه ها در برخی از شهرها تعطیل شده و به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران پایتخت همچنان در شرایط ناسالمه و آنچه که امروز گزارش شده بود نشون میداد که شاخص آلاینده ها 153 است که سه برابر میزان قابل قبول برای زندگی شهروندان به حساب میاد. گزارشی رو داریم از جمشید زند و پس از اون هم گفتگویی رو داریم که با یک روزنامه نگار حوزه محیط زیست در تهران داشتم درباره مشاهداتش و درباره آنچه که باید انجام میشد، آنچه که نشده و اطلاعات دیگر که در ادامه خواهید چند. اما اجالتاً اینجا گزارش جمشید زند رو بشنویم.
چهارشنبه 5 آذر تهران رکورد جدیدی در آلودگی هوا ثبت کرد و به عنوان آلوده ترین شهر جهان از بغداد، دهلی نو و کلکته پیشی گرفت. در این روز شاخص آلودگی هوا در تهران 233 بود و به گزارش سازمان نظارت بر شاخص کیفیت هوا در سوئیس IQ Air همه 25 ایستگاه هواشناسی پایتخت سطوح مختلف آلودگی خطرناکی هوا را ثبت کردند. در سال جاری تهران تنها شاهد 6 روز هوای پاک بود. بر اساس معیارهای بین المللی شاخص آلودگی بین 0 تا 50 نمایانگر هوای پاک است و شاخص بین 51 تا 100 هوای سالم و قابل قبول محسوب می شود. شاخص بین 201 تا 300 که تهران در روز چهارشنبه آن را تجربه کرد، هوای بسیار ناسالم ارزیابی می شود. این روزها پایتخت ایران یکی از طولانی ترین دوران آلودگی هوا را تجربه می کند و مقامات مسئول دست کم در انظار عمومی، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، هشدار به سالمندان و بیماران برای ماندن در خانه و هر از گاهی کنترل رفت آمد خودروها در سطح شهر را به عنوان راهکارهای کوتاه مدت گذر از این شرایط بحرانی اجرا می کنند. اما این تنها تهران نیست که با این پدیده خطرناک روبروست. به گزارش رسانه های ایران، شهرهایی مانند تبریز، اهواز، اصفهان، همدان، مشهد، کرمانشاه، سنندج و کرمان هم وضعیت مشابهی دارند. دلایل این دوره طولانی آلودگی هوا هم تردد خودروها و موتورسیکلت‌های عمدتاً فرسوده با سوخت کیفیت پایین، ادامه فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های اطراف شهرها، عدم بارش باران، خشکسالی بی سابقه در ایران و بی‌برنامگی دولت و حکومت برای مقابله با این پدیده ذکر شده است. در آماری که از طرف مقامات مسئول اعلام شده، گفته می‌شود سالانه بیش از 50,000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. چند روز پیش هم علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفت آلودگی هوا سالانه 17 میلیارد دلار برای ایران خسارت دارد. به گفته آقای رئیسی خودروهای نو هم مثل فرسوده‌ها هوا را آلوده می‌کنند و خودروهای داخلی در جاده‌ها جان مردم را می‌گیرند و در شهر هوا را آلوده می‌کنند. این روزها تقریبا همه مسئولین حکومتی درباره آلودگی هوا اظهار نظر می کنند، ولی همین مقامات اذعان دارند که مواد اصلی قانون 34 ماده‌ای هوای پاک که در سال 1396 تصویب شد به دلایل مختلف اجرا نشده است. در اصل 50 قانون اساسی هم گفته شده حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. اما هیچ کس نمی‌داند این بخش از اصل 50 قانون اساسی که می‌گوید فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می‌کند ممنوع است تا چه حد اجرا شده. بهنام رستگاری عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و استاد حقوق بین‌الملل محیط زیست به خبرگزاری اینا گفته است مسئله رفع آلودگی هوا فقط با نظام قانونی و تضمین در این زمینه حل نمی شود. به گفته او این موضوع مجموعی است از عوامل اجرایی، بودجه‌ای، اجتماعی و فرهنگی و در کنار آن مدیریت بهینه.
جمشید زند گزارش می داد. اما از سال 76 که نهاد حکومتی حوزه هنری فیلم کم رمق اما مهم روزی که هوا ایستاد رو به کارگردانی نادر ابراهیمی، اگر این کارگردان رو بشناسید که هیچی، اما اگر نمیشناسید بگم که آقای ابراهیمی قبل از انقلاب مجموعه های آتش بدون دود و سفرهای دور و دراز حامی و کامی رو کارگردانی کرده بود. توی این فیلم خودش به موضوع آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران میپردازه که پرونده روی میزه. از سال 76 تا الان اگر در نظر بگیریم، در خلاصه داستان فیلم نادر ابراهیمی مسئولانی بودن که اعتقاد داشتن انتشار خبر آلودگی ها میتونه موجب وحشت مردم بشه و این وحشت میتونه منشأ خطرات دیگه‌ای باشه. همین موضوع رو همین امروز هم میشه دید. گفتگو رو داشتم با زینب رحیمی، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در تهران، و از او خواستم که در ابتدا تصویری از این شهر محصور در آلاینده ها برامون بده.
ما دهه هاست با آلودگی هوا درگیریم، منتها تعداد روزهای آلوده در تهران و بقیه کلان شهرها هر سال داره بیشتر میشه. ببینید وقتی سازمان هواشناسی میگه آماده باشین برای روزهای بدتر از این، درست میگه. احتمالا ما در دی و بهمن روزهای خیلی آلوده تر از این خواهیم داشت. الان هم نشون میده که وضعیت هوا در شرط قرمز هست و برای همه گروه های سنی آلوده است این هوا. ببینید چه اتفاقی افتاد. به هر حال ما اگر پیش از سال 96 رو نادیده بگیریم، دست کم در سال 96 یک قانونی به اسم قانون هوای پاک مسبب شد با کلی در حقیقت به اصطلاح میتونیم بگیم دنگ و فنگ و گرفتاری ها. بالاخره یک قانونی مسبب شد در مجلس و دستگاه های مختلف رو موظف کرد به جزئیات با آیین نامه هایی که بعدها نوشته شد، که هر دستگاه از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، شهرداری ها، وزارت کشور، وزارت صنعت چه وظایفی دارن در حوزه خودشون تا کیفیت هوا بهتر بشه. بارها حتی در مجلس گزارش های تحقیقی منتشر شده که نشون میده این دستگاه وظایف خودشون رو انجام ندادن.
خب چه کسی باید نظارت کنه روی اجرای آنچه که داره گفته میشه؟
سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارتی داره بر این دستگاه ها. و جالبه بهتون بگم هر سال وقتی که
ولی خب سازمان محیط زیست خانم رحیمی تا اونجایی که من میدونم بازوی اجرایی مشخصی نداره، یعنی قدرت اجراییش اونقدر نیست که بتونه جلوی این پدیده ها بیسته. با توجه به اینکه به هر حال ما دیدیم
قدرت نداره، یعنی اجرا که نباید بکنه، باید ناظر باشه، باید گزارش بگیره از اینها. قانون بهش این اجازه رو داده از دستگاه ها گزارش بگیره، دستگاه ها رو مکلف بکنه که در طول سال چه وظیفه ای رو انجام بدن تا به تدریج این وضعیت بهتر بشه. منتها هر سال که خب میریم سراغ سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر، نشون میده که بله قدرت کافی نداره. دستگاه های دیگه، وزارت خونه ها، هیچ حرف شنوی به اصطلاح از ناظر ندارن و این دستگاه ناظر هیچ کاری از دستش بر نمیاد. بارها شده که مدیرها در سازمان محیط زیست میگن که ما میریم شکایت میکنیم، برای مثال از وزارت نفت یا بقیه دستگاه ها که وظایفشون رو انجام ندادن، اما میبینی که اصلا شکایتی در کار نبوده. اون فقط اون موقع به خبرنگار یه حرفی رو زد و بعدش وقتی دوباره پیگیری میکنیم میگن که نمیشه دستگاه های دولتی به خاطر مصوبه‌ای که دولت مشخص کرده، معین کرده، نمیتونن از همدیگه شکایت بکنن. نتیجهش هم همین میشه که ما هر سال آلودگی امسال رو میبریم برای سال بعدش و هر سال هم بدتر میشه، یعنی تعداد روزهای آلوده بیشتر از سال گذشته.
خب به هر حال با این بحرانهایی که الان دولت مقابلش قرار گرفته، این اقداماتی که داره میکنه، این اقدامات قطره چکانی میتونه جواب بده؟ ضمن اینکه به هر حال شاهد این هستیم که بسیار شهروندان نگران حتی اقدامهایی هستند که شهرداری انجام میده در این مدت، از تخریب جنگل ها گرفته، پارک ها، یا حالا اینها هم صحبت میکنن.
ببینید آقای زهران، ما کاملا در یک مسیر عکسی قرار داریم. البته ببینید، مثلا سازمان محیط زیست میگه که در سالی که گذشت تعداد خودروهای فرسوده بیشتری از رده خارج شده، اما اینها همونطور که شما گفتین تعداد قطره چکانیه. در وضعیتی که بحران انباشته شده در طی سالها و دهه های گذشته، و الان وقتی میگن که تنها 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در ایران دارن تردد میکنن، و در شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد دقیقاً عامل اصلی آلودگی همین آلاینده هایی هستن که از خودروهای فرسوده در حقیقت داره منتشر میشه.
خب بخشش هم صنعت خودروسازی مونه دیگه، خودروسازی مونم ناکارآمده.
اشاره میکنم ببینید، بعد اینکه ما 300 هزار تا یا 500 هزار تا در سال با این شماره گذاری که داره هر سال اتفاق میفته، یعنی ورود خودروها و خروجشون هیچ تناسبی با هم دیگه ندارن، و دستگاه‌ها اولویتشون نیست که برای بحث در قد از رده خارج کردن خودروها هزینه بکنن یا تسهیلاتی رو اختصاص بدن. از اون سمت هم بله، بحث تولید خودروها هم همچنان مشکل داره. بارها مصوبه ها و قوانینی اومده که وزارت صنعت خودروسازها باید خودشون رو ارتقا بدن سال به سال، از یورو 3 به یورو 4 یا موتورسیکلت ها همینطور. اما ما هنوز در کشوری زندگی میکنیم که وسایل نقلیه کاربراتوری دارن تردد میکنن، و ما در این وضع چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟
یه بخشش هم واقعا برمیگرده به اینکه وقتی شما روابط بین المللی ندارید، خب نمیتونید تکنولوژی رو وارد کشور خودتون کنید و ازش استفاده کنید. آیا اینها هم تاثیرگذار به نظرتون بوده؟
فقط تاثیرگذاره. ببینید، ما همین مشکل رو در بحث سوخت هم داریم. شرایط حداقل نشون میده که وضع بدتر شده، بهتر نشده. قانون هوای پاک مصوب سال 96 وزارت نفت رو مکلف کرده که بنزین با کیفیت، بنزین دست کم یورو 4، به حداقل کلان شهرها توزیع بکنه. اما مشاهدات و صحبت‌هایی که با شهروندان می‌کنی نشون میده که این توزیع داره با خلل‌های مواجه میشه. و جالبه بهتون بگم، وقتی که خبرنگار تماس میگیره با برخی از این دولتی‌ها که نتایج کیفیت سوخت رو ازشون بپرسه، میگن محرمانه است. خب شما فکر میکنید در چه شرایطی محرمانه میشه اطلاعات سوخت؟ در شرایطی که بی‌کیفیت باشه. وقتی من مطمئن باشم سوختی که دارم توزیع می‌کنم کیفیت و استاندارد لازم رو داره، خب میتونم با سر بالا در قد گزارش نمونه برداری ها رو منتشر بکنم. همین این عدم شفافیت ها، مخفی کاری ها هم نشون میده کیفیت سوخت اونطوری که باید نیست، و وزارت نفت به هیچ وجه به وظیفش عمل نکرده.
پس نشون میده که اصلا کلن در موضوع مسئله هوای تهران، هوای کلان شهرها، ما شاهد یک عدم شفافیت هستیم، اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم صحبت شما رو.
همینطوره. ببینید، ما عدم شفافیت هست، اهمیت و اهمال دستگاه‌های مختلف تا یه سال‌های گذشته نسبت به این موضوع وجود داره، و مسئله اینه که هر سال ما اینو داریم تجربه می‌کنیم. نهایتش اینه که مدارس تعطیل میشه، ادارات ساعت کارش کمتر میشه، و مردم مجبورن این هوا رو تنفس کنن.
آیا سازمان‌های مردم نهاد میتونن تاثیرگذار باشن، میتونن به دولت فشار بیان؟
میتونن مطالبه گری بکنن. طبیعتاً سازمان‌های مردم نهاد و مردم خودشون، شهروندا، میتونن مطالبه بکنن، اما تو این سال‌ها نشون داده این مطالبه خروجی نداشته. اکثر مطالبات از سازمان محیط زیست اتفاق میفته که دستگاه ناظر اونم که همونجوری که گفتیم قدرت کافی نداره. در نتیجه دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت صنعت و وزارت نفت، وزارت کشور و شهرداری‌ها، وقتی به وظایفشون عمل نمی کنن، وضعیت به همین شرایطی که هست میمونه.
زینب رحیمی بود، خبرنگار و روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در تهران، که از آلودگی هوای تهران و آنچه که باید انجام میشد و آنچه که از شهروندان پنهان شده برای ما میگفت. اما در کنار آلودگی هوا، موضوع دیگه‌ای که این روزها همچنان در معرض نگاه ها و توجه ها قرار داره، فرونشست زمینه که با کمبارشی ها هم بی ارتباط نیست. و منطقه 18 تهران گفته میشه تا بیش از 30 سانتی متر در سال این فرونشست رو داره تجربه میکنه. رویا ملکی بیشتر برامون میگه.
امروز هم فرو نشسته دیگه و متاسفانه زمین الان زده همباز کرده. ببینیم چقدر زیرش خالیه.
وقتی زمین زیر پای آدم ها را خالی می کند، بحرانی خاموش زیر پای 30 استان ایران که بی صدا در حال پیش رویست. فرو نشست زمین.
تیر برق رفته تو. یعنی 4-5 متر عمقش هست.
نه بیشتر جا
اردیبهشت ماه اسکندر سیدایی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور گفته بود حدود 90 هزار کیلومتر مربع از مساحت ایران تحت تأثیر فرونشست قرار دارد. عددی تقریبا معادل کل مساحت کشورهایی همچون پرتغال، اردن، امارات یا اتریش. شهریور ماه هم یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد ایران از نظر گستردگی فرونشست زمین در رتبه سوم جهان قرار دارد. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرد از 31 استان ایران 30 استان درگیر فرونشست زمین هستند به جز یکی. گیلان. اما اینکه دقیقاً این فرونشست برای هر استان چه میزان است و چقدر فرارفته جزو مگوهای دولت است. این را محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درباره میزان فرونشست در پایتخت میگوید. وحشتناک اما محرمانه.
وحشتناکه. من تو نام محرمانه من بدن چون محرمانه خودم من نمیتونم بهتون بگم.
کمی دقیق تر از رضا حاجی کریم بشنوید رئیس هیئت مدیره فعلی فدراسیون صنعت آب ایران.
فرونشستی که حاشیه تهران رو در نوردید رسیده به منطقه 18 و منطقه 18 تهران رکورددار فرونشست در سطح دنیاست. همینجوری گرفته شهر رو داره میاد بالا. الان به منطقه 9 رسیده. برای اینکه عدد داشته باشید در دنیا 4 میلیمتر فرونشست رو بهش میگن بحران. ما در این کشور جاهای بوده 36 سانتی متر یعنی 360 میلیمتر. یعنی 90 برابر آستانه بحران رو رکورد زدیم و در چند سال گذشته رکورد فرونشست دنیا رو خودمون شکستیم.
بنا به گزارش ها سال 1404 منطقه 18 تهران وارد فاز فرونشست سری شده 30 سانتی متر در سال، عددی که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران آن را فاجعه می داند.
فرونشست 30 سانتی متری یعنی فاجعه، یعنی هر روز جلسه بذاریم براش نقشه بکشیم کم کردیم. آینده خطرناکی برای ما رقم خواهد خورد اگر این تناسب رو به هم بزنیم و براش مدیریت نکنیم.
گرچه گزارش ها عددی بیش از 30 سانتی متر فرونشست در سال را برای منطقه 18 تهران نشان می‌دهد، اما روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نرخ فرونشست زمین در بخش‌هایی از مناطق شهری استان اصفهان را تا 3 برابر بیش از آن چیزی اعلام کرده که در تهران رخ می‌دهد. فرونشستی که مهدی جمال نژاد استاندار اصفهان آن را قول بیدار شده می‌داند.
قبلا میگفتن زلزله خاموش اصفهان همین فرونشست هست، ولی در حال حاضر خاموش نیست، مثل آتششانی هست که فوران کرده. این غول خفته در اصفهان بیدار شده و در حال بلعیدن یک تمدن هست.
هشدار در زمانی که فرونشست یک تمدن را میبلعد. در خلای آمار و اطلاعات تنها نام تهران و اصفهان در کانون بحران شنیده می شود. اما برخی مقامات می گویند خراسان رضوی با اختلاف چشمگیر بیشترین پهنه فرونشستی ایران را دارد. استان فارس در رتبه دوم است و کرمان هم جزو اولین هاست. زمین زیر پای همه استان ها خالی است. خشکسالی، خشک شدن تالاب ها و برداشت بی‌روی از آب های زیرزمینی ایران را وارد مرحله ای از فرونشست گسترده زمین کرده که دیگر یک بحران محلی نیست، بلکه به تهدیدی برای کل فلات ایران تبدیل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش رطوبت، برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و از بین رفتن تعادل طبیعی خاک باعث شده زیرساخت‌های شهری، امنیت سکونت و حتی آینده تمدنی ایران با خطر جدی مواجه شود و زمین هر آن زیر پای ساکنانش را خالی کند.
از رویا ملکی شنیدی در ارتباط با فرونشست زمین. اما بریم به سراغ گزارش دیگه‌ای که از نسرین ابشار پیش رومون داریم و ماجرا برمیگرده به فدراسیون ژیمناستیک که این روزها بسیار خبرساز بوده و امیدوارم که بله زهرا اینچه درگاهی اولین زن رئیس فدراسیون المپیکی ژیمناستیک بوده که حالا در بحبوحه پلمب و تعلیق فدراسیون ژیمناستیک یک تعارضی رو آشکار کرده، مسئله توسعه ورزش زنان و مقاومت‌های ساختاری در بدنه مدیریت ورزشی ایران که نسرین افشار بهش ورود کرده.
در پی چند سال تنش در مدیریت فدراسیون ژیمناستیک، بحران تازه‌ای با تعلیق و کنار گذاشتن زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون آغاز شد. بحرانی که با پلمب ساختمان فدراسیون و انتصاب سرپرست جدید از سوی وزارت ورزش شدت گرفت. زهرا اینچه درگاهی نخستین رئیس زن یک فدراسیون المپیکی در ایران بود که توانست سالها برای توسعه ژیمناستیک به ویژه در بخش زنان تلاش کند. مهمترین دستاوردش فراهم کردن زمینه حضور و اعزام‌های متعدد بین‌المللی برای زنان ژیمناست بود. او با پیگیری‌های مستمر توانست مجوز حضور آنها را با پوشش اسلامی مورد تایید جمهوری اسلامی در مسابقات جهانی دریافت کند. اتفاقی که پیش از این سابقه نداشت. حالا رسانه‌های ورزشی در ایران می‌گویند همین دستاورد یکی از دلایل اصلی فشارها و واکنش‌های منفی در بدنه سنتی ورزش و برخی نهادهای رسمی علیه اوست. اختلافات شدید داخلی و خارجی در فدراسیون و مقاومت در برابر تصمیمات او به آنجا رسید که کمیسیون‌های وزارت ورزش در نهایت صلاحیت مدیریتی خانم اینچه درگاهی را فاقد شرایط ادامه فعالیت ارزیابی کردند. مدیران ورزش که به توسعه ژیمناستیک زنان مقاومت داشتند، حتی پیام تبریک برای نخستین مدال بین‌المللی زنان ژیمناست ایران نفرستادند. همچنین تلاش‌ها که برای کنار گذاشتن او در دولت‌های پیشین نیز صورت گرفته بود، بی نتیجه ماند. در این رابطه هیوا یوسفی، خبرنگار ساکن ایران، در برنامه اینترنتی هشت شب می‌گوید:
و اخیرا من نگاه کردم دیدم تو این مسابقات بازی‌های همبستگی اسلامی ژیمناستیک شرکت نکرده و یه پیگیری کردم اینم دلیلش چیه و دیدم اینم احتمالاً بخشی از همون ماجرای تلاش برای محدود کردن این فدراسیون و کارو به یه جایی برسونن که خودشون ول کنن برن. یه المپیادی بوده به اسم المپیاد استعدادیابی که رشته‌های مختلف می اومدن اونجا استعدادیابی میکنن، اینو در واقع وزارت ورزش با فکر میکنم با هماهنگی وزارت آموزش پرورش احتمالاً انجام میده، یه بودجه‌ای هم میدن به فدراسیون‌ها که برید استعدادیابی کنید. به ژیمناستیک گفته بودن شما لازم نیست استعدادیابی کنید، یعنی رشته‌ای که به عنوان رشته مادر شناخته میشه اینو گفتن که شما نیازی نیست. بعد مسابقات قهرمانی جهان بوده که اونجا هم گفته بودن که شما لازم نیست شرکت بکنید، با وجود اینکه دو مرحله از ثبت نام‌هاش انجام شده بوده اونجوری که توضیح دادن، ولی در نهایت جلو اعزامشون رو گرفتن.
سرانجام روز چهارشنبه زهرا اینجه درگاهی از سمت خود برکنار شد و وزارت ورزش با برگزاری مجمع فوق‌العاده وجیه نقوی، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و دفتر توسعه زنان وزارت ورزش را به عنوان سرپرست جدید معرفی کرد. وجیه نقوی فردی است که در ساختار دولتی و ورزش ایران دارای مناصب کلیدی متعددی بوده و همراستا با سیاست‌های حکومت فعالیت می‌کند. کارنامه او شامل سمت‌های مهمی چون دبیر کمیسیون زنان و ورزش کمیته ملی المپیک و نایب رئیسی فدراسیون شطرنج است. با وجود آنکه خانم اینچه درگاهی به طور رسمی از ریاست فدراسیون برکنار شد، اما این پرسش همچنان پابرجاست که دلایل واقعی و پشت پرده این عزل علارغم دستاوردهای او چه بود. روز سه‌شنبه ساختمان فدراسیون ژیمناستیک بدون اعلام دلیل و بدون اطلاع مدیران پلمب شد و در پی آن وزارت ورزش حکم تعلیق خانم اینچه درگاهی را از مقام‌های قضایی دریافت کرد. زهرا اینچه درگاهی در گفتگو با برنامه هشت شب میگوید:
به من زنگ زدن و گفتن که فدراسیون پلمب هست. من خودم شخصا مراجعه کردم و روی درد برچسب حراست وزارت ورزش روی اون زده شده. من بسیار تعجب کردم چون پلمب فدراسیون به عنوان یک فدراسیون یک شخصیت حقوقی داره، شخص حقیقی نیست و مشمول چه ضابطه و یا ماده قضایی یا حکمی میتونه باشه که فدراسیون ژیمناستیک رو پلمب کرده باشن.
خانم اینچه درگاهی ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن نحوه پلمب و عزل احتمال داد این اقدام با یک پرونده قضایی امنیتی و مالی مرتبط باشد که به درخواست وزارت ورزش و با همکاری وزارت اطلاعات برای او و برخی مدیران فدراسیون تشکیل شده است. زهرا اینچه درگاهی:
ببینید بیش از 3 سال از تشکیل یک پرونده مجعول برای من در قوه قضاییه میگذره که هنوز در دادسراست. طبق آخرین اطلاعاتم برای من 3 تا سوال مطرح بود. جنبه اختلاس و جعل سند رو به من منتسب کرده بودن. مثلا یکی از اقنام اختلاسی من یک عدد پرینتر HP 2015 دست دوم سیاسفید که رسید تحویلش رو موقع رفتن دارم و چند وقت پیش در جریان تغییر همین انبار از انبار اشیاء اثباتی فدراسیون که تلی از زباله‌های برچسب‌دار هست ولی باید صورت جلسه میشد، سه تا پرینترش پیدا شد که یکیش همین پرینتر. یا موارد دیگه ای رو که به من منتسب کرده بودن که خب برای همش رسید و ادله متقن وجود داره، تصور میکنم به همین علت به دنبال جستجو و یافتن موارد مجرمانه دیگه و انتصابات مجرمانه دیگه برای من بودن و خدا رو شکر تا این لحظه من فکر میکنم که دفاع مقبولی داشتیم.
رابطه خانم اینچه درگاهی با وزارت ورزش در دو دور ریاست او، چه در دولت‌های پیشین و چه در دولت کنونی، همواره پرچالش بوده است. اما ماجرای اخیر علاوه بر روشن ساختن چالش‌های درونی ژیمناستیک، بار دیگر محدودیت‌های مدیریتی زنان و تأثیر نفوذ نهادهای بیرونی بر اداره فدراسیون‌ها را برجسته کرد. در ماه‌های گذشته، گزارش‌هایی درباره تلاش‌های احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان دولت مسعود پزشکیان، برای انتصابی کردن انتخاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی غیر المپیکی منتشر شده. وزارت ورزش می‌کوشد با این سیاست نفوذ نهادهای امنیتی بر ورزش ایران را افزایش دهد و همزمان از اقداماتی مانند حضور زنان ژیمناست در رقابت‌های بین‌المللی جلوگیری کند.
از نسرین افشار شنیدید درباره برکناری زهرا اینچه درگاهی، اولین زن رئیس فدراسیون المپیکی ژیمناستیک، و تعارضی که این موضوع داره با شعاری که داده میشه درباره توسعه ورزش زنان. بریم سراغ رویا کریمی مجد و یک بار دیگه از خبرها بشنویم.
در آستانه سفر رهبر کاتولیک‌های جهان به بیروت، حزب الله لبنان روز شنبه در پیامی خطاب به پاپ لئو 14 از او خواست در برابر آنچه بی‌عدالتی و تجاوز اسرائیل علیه لبنان خوانده موضع گیری کند. در این پیام گروه حزب الله سفر رهبر کاتولیک‌های جهان را فرصتی مناسب برای لبنان دانسته و بر تعهد خود به همزیستی مسالمت‌آمیز اشاره کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در هشداری صریح اعلام کرد حریم هوایی ونزوئلا و مناطق اطراف آن باید کاملا بسته تلقی شود. این اقدام جدیدترین گام در تشدید تنش‌ها میان دو کشور است. دولت ترامپ با استقرار گسترده نیروهای نظامی در دریای کارائیب که شامل اعزام بزرگترین ناو هواپیمابر جهان است، فشارها را بر ونزوئلا افزایش داده. یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران گفت بهتر است در قانون اساسی بازنگری صورت گیرد. بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، با بیان اینکه برخی کشورهای دنیا هر سال یا چند سال یک بار در قانون اساسی خود بازنگری می کنند، گفت اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته مربوط به سال 68 بوده است. روز شنبه پس از هشدار شرکت ایرباس مبنی بر نیاز به ایجاد تغییراتی در نرم افزار و سخت افزار 6000 هواپیمای A320، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان پروازهای خود را لغو کردند یا مجبور شدند پروازها را با تأخیر انجام دهند. رئیس انجمن علمی سالمندی از شیوع 56% سالمند آزاری در ایران خبر داد. او تاکید کرد سالمندانی که نیازمند مراقبت طولانی مدت هستند یا دچار اختلالات شناختی شدند، بیش از دیگران در معرض خشونتند. روز شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران از مرز 115,000 تومان عبور کرد. قیمت یورو و پوند انگلیس هم به ترتیب به 133 و 152,000 تومان رسید. رئیس بنیاد ملی گندمکاران از احتمال تکرار خسارت گسترده به مزارع دیم به دلیل نبود بارش‌های پاییز خبر داد. وی گفت میزان بارش پاییز در بیشتر مناطق کشور نزدیک به صفر است و هنوز سبزینگی در بسیاری از مزارع دیم آغاز نشده است.
روی کریمی مجد و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید، همچنان با ما باقی بمانید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
سری بزنیم به ماجراهای ونزوئلا و تشدید فشارهای نظامی آمریکا و زمزمه‌های دیپلماتیک پشت پرده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا، که حالا این زمزمه‌ها و این اتفاقاتی که داره میفته وارد مرحله کم سابقه از تنش و تماس شده بین دو کشور. وضعیتی که در اون گفتگوی مستقیم میان دو رهبر با تهدیدهای فزاینده واشنگتن علیه کاراکاس در هم تنیده و چشمانداز روابط دو کشور رو هم مبهمتر از همیشه کرده. بشنویم از رضا شکراللهی.
در روزهای اخیر تنش میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا وارد فاز جدید و پیچیده شده است. ترکیبی بی سابقه از فشار نظامی شدید و تلاش‌های دیپلماتیک متناقض. به گزارش رسانه‌ها، دونالد ترامپ و نیکولاس مادورو هفته گذشته با حضور وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو تماس تلفنی مستقیمی داشتند. اولین تماس رسمی میان رؤسای جمهور آمریکا و ونزوئلا که در آن موضوع برگزاری نشستی دو جانبه مورد بحث قرار گرفت. اگرچه زمان یا مکان این دیدار احتمالی هنوز تعیین نشده، اما به گفته کارشناسان همین گفتگو در کانال دیپلماتیک چیزی شبیه به احتمال گشایش است. اما همزمان با این تماس، ایالات متحده فعالیت‌های نظامی خود در دریای کارائیب و سواحل ونزوئلا را تحت چارچوب عملیاتی به نام عملیات نیزه جنوبی تشدید کرده است. واشنگتن گروهی از شناورهای تندرو و همچنین شمار زیادی نیروی دریایی و دریانوردی را در منطقه مستقر کرد. در جریان این عملیات دست کم تا کنون 21 حمله انجام شده و بنا به آمار رسمی بیش از 80 نفر نیز کشته شدند. دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش اعلام کرده که عملیات ضد قاچاق مواد مخدر به زودی از دریا به زمین منتقل خواهد شد. به گفته او، با افزایش فشار علیه قاچاقچیان زمان آن رسیده که فعالیت‌ها در خاک ونزوئلا یا مناطق مرزی نیز دنبال شود. وزارت خارجه آمریکا اخیراً شبکه‌ای موسوم به کارتل دل و سولس را که به ادعای واشنگتن زیر نفوذ مادورو فعالیت می‌کند، به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. مقامات ونزوئلا اما این اتهامات را به طور جدی رد می‌کنند و آنها را دروغ و بهانه‌ای برای مداخله از سوی آمریکا می‌خوانند. آنها تأکید کردند که این ادعاها فاقد شواهد شفاف است و هدفش تضعیف حاکمیت و تغییر رژیم در کاراکاس است. در موضوع احتمال تبعید مادورو نیز گزارش‌هایی منتشر شده. به نوشته برخی رسانه‌ها از جمله واشنگتن پست، در صورت تشدید فشارهای آمریکا این امکان وجود دارد که مادورو به فکر پناه بردن به کشوری سالس از جمله ترکیه بیفتد. هرچند او بارها چنین گمان زنی‌هایی را تکذیب کرده است. با این حال شماری از تحلیلگران می‌گویند حمایت غیرمنتظره رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌تواند مسیر خروجی امن برای مادورو فراهم کند. گزینه‌ای که در قالب یک راه آسان از درگیری نظامی گسترده جلوگیری می‌کند در مقابل راه سخت که ترامپ آن را برکناری مادورو از طریق فشار و اقدام نظامی توصیف کرده است. اما در بیانیه‌های رسمی مادورو با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرده که حاضر است از هر وجب از خاک وطن خود دفاع کند و هیچ قصدی برای ترک کشور ندارد. در چنین فضایی هر دو کشور بر سر دوراهی حساسی ایستادند، جایی که یک تصمیم سیاسی میتواند راه را به سوی کاهش تنش بکشاید یا برعکس این منطقه را وارد مرحله تازه از بحران کند.
گزارشی را شنیدید از رضا شکراللهی. و اما در ادامه، دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای بازبینی کارت‌های سبز یا گرین کارت‌های صادر برای شهروندان 19 کشور از جمله ایران رو می‌خوایم بررسی کنیم. در گفتگویی که با فرشته پزشک داشتم، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن،
هنوز که این ابلاغ نشده، ولی با توجه به مواضع دولت آقای ترامپ، شخص آقای ترامپ و افراد نزدیک بهش، خصوصا آقای استیون میلر که نقش کلیدی داشته در تصمیم ها و سیاست گذاری های مهاجرتی دولت آقای ترامپ، چه دولت اولش و دولت دومش، میشه انتظار داشت بخش بزرگی از این پیشنهاداتی که توی این توییت ها مطرح شده دولت تلاش بکنه به جد پیگیری بکنه. میشه انتظار داشت که بخشی که شاید ساده تر باشه انجامش، توقف هر نوع مهاجرت از این 19 کشور و شاید کشورهای دیگه ای رو هم اضافه بکنن، چون دقیق اشاره نکرده که این کشورهای جهان سومی کیان، ولی میدونیم که چون دیوان عالی اون ترافل بن آقای ترامپ رو گذاشته که اجرایی بشه، لااقل اون 19 کشور رو میتونه این کار رو بکنه. در مجموع دست رئیس جمهور برای تغییر سیاست های مهاجرتی در آمریکا باز، اختیارات زیادی داره و میتونه از اون اختیارات استفاده بکنه. به علاوه سال هاست، شاید بیشتر از یک دهه هست، شاید دو دهه بیشتره که مسئله مهاجرت و قوانین مهاجرتی بین دو حزب مسئله شدید بوده و هیچ کدوم نتونستن یک قانونی رو تدوین بکنن که بروز شده باشه، مشکلات رو حل بکنه و یک قانون بروز رسانی منسجم داشته باشن که هر رئیس جمهوری که میاد سر کار بنا به اون سیاستی که خودش داره میتونه جریان مهاجرت رو تغییر بده. بنابراین آقای ترامپ هم لااقل بخشی از توقف مهاجرت و همینطور بازبینی اون کسایی که در دولت آقای بایدن وارد شدن رو میتونه کاملا لااقل مرحله اول اجرای کنه. گرفتن تابعیت از یعنی کسانی که شهروند آمریکا شدن، سیتیزنشیپ آمریکا رو دارن، سخت‌تر، ولی اون هم غیر ممکن نیست.
خب آیا این میتونه پیامدهای حقوقی برای آقای ترامپ داشته باشه؟ یعنی دستگاه قضایی که به هر حال مستقل از دولت عمل میکنه در ایالات متحده آمریکا، آیا میتونه مانع اقدامات آقای ترامپ بشه یا نه؟ این مسئله کاملا یک مسئله ایه که حتی آقای ترامپ هم که میخواد اجراش بکنه و با توجه به مسائل و شواهدی هم که شما به دست دادید، عملا به گونه ایه که آقای ترامپ میتونه اون رو پیش ببره بدون هیچ مانعی و ابعاد حقوقی هم براش نداشته باشه.
ببینید، لااقل در مورد اون 19 کشور احتمال خیلی زیاد دادگاه با آقای ترامپ همراهی بکنه. در نظر بگیرین که دادگاه های فدرال درسته که مستقل از دولت عمل میکنن، ولی روند لااقل چند ماه گذشته این بوده که در نهایت وقتی مشکلات حقوقی، دعواهای حقوقی میرسه به دیوان عالی، در موضوعات مهاجرت و در موضوعاتی که اصلا مسئله قدرت دولت در میان بوده، دیوان عالی که خب تعداد از قضاتش رو آقای ترامپ معرفی کرده و الان 6 نفر از 9 نفر جمهوری خواه هستن یا از طریق جمهوری خواه انتخاب شدن، دست بالا رو دارن، همراهی کرده با دولت آقای ترامپ. بنابراین در دادگاه ها میشه انتظار داشت که حداقل بخشی از این مشکلی نداشته باشه. مسئله دوم، شما سوالی که کردین که آیا آقای ترامپ ممکنه از نظر حقوقی براش توقع داشته باشه؟ نه، رئیس جمهوره و میتونه سیاست مهاجرتی رو تدوین بکنه، قدرت ریاست جمهوری رو داره. اما چیزی که میتونه مانع باشه این هست که چون به هر حال هر 2 سال یک بار انتخابات میان دوره ای در آمریکا صورت میگیره، اگر که برداشت بر این باشه، چون همین الان هم جمهوری خواها عقب هستن، اگر این رویه ادامه داشته باشه، اون وقت کنگره میتونه بخشی از اینها رو مسدود بکنن. ولی باز معمولا میشه با توجه به شرایطی که در آمریکا حاکمه، یعنی وضعیت جو سیاسی آمریکا که خصوصا مهاجران تازه وارد تر، مهاجرانی که از کشورهای در حال توسعه، این چیزی که آقای ترامپ گفته جهان سوم اومدن رو، یه بخش بزرگی مخالفت باهاش ایجاد شده و این مسئله سیاسی وجود داره، احتمال اینکه لااقل چون یک سال بازه زمانی زیادیه و زندگی خیلی ها میتونه تغییر بکنه، لااقل با دشواری مواجه بشه. میگم تصمیمایی که توی این توییت گفته یک سریش تبعات جدی میتونه داشته باشه، چون داره میگه که کمک‌های یارانه‌ای فدرال به حتی شهروندان، گرین کارت، کسانی که اقامت دائم دارن برداشته بشه. هر کسی که شهروند حتی شده داره از اینا استفاده میکنه، میشه این برداشت رو از توییتش کرد که میشه اخراجش کرد. باید دید که اونها رو چقدر میتونن با سرعت انجام بدن.
جامعه مدنی در آمریکا تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه و بازی رو تغییر بده؟
ببینید، این برمیگرد به همون مسئله انتخابات. به هر حال این تا زمانی که یک قانون مدون به روز شده ما نداشته باشیم، این پاندول ساعت این میچرخه بین دولت تا دولت. تا انتخابات بعدی این جامعه مدنی کاری که میتونه بکنه اینه که از ابزارهایی که در اختیار داره استفاده بکنه. این ابزارها چیان؟ رسانه ها، دادگاه ها هستن، انتخابات، مهمترینش اینا هستن، و حمایت از جامعه مهاجر.
گفتگوی بود با فرشته پزشک که شنیدید، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا. 9 آذر روز جهانی یادبود قربانیان حملات شیمیایی و جامعه جهانی بار دیگر به یاد هزاران انسانی میفته که در اثر استفاده از سلاح‌های شیمیایی جون خودشون رو از دست دادن یا با پیامدهای طولانی مدت اون زندگی میکنن. هانا کاویانی همکارم برای یادآوری این روز گفتگو رو داشته با برهان احمدی، مستندساز ساکن سنندج. آقای احمدی اولین بار بین سالهای 87 و 89 همراه کارگردان فقید رحیم ذبیحی به عنوان دستیار و عکاس به کردستان عراق سفر کرد تا فیلمی درباره آثار حمله های شیمیایی در حلبچه در سال 1366 بسازه. با هم بشنویم این گفتگو رو.
سال 1393 برای اولین بار من خواستم درباره بمباران شیمیایی شهر سردشت یه فیلم مستند بسازم برای یک شبکه تلویزیونی. من واقعیتش زیاد هدفمند یعنی نمیخواستم که این ادامه داشته باشه و این به صورت یه سلسله در بیاد. به عنوان یک فیلم مستقل به قضیه نگاه کردم، فیلم رو ساختم به عنوان یک شنبه سیاه. بعد اینکه من حدود یک سال درگیر این پروژه بودم، احساس کردم که تازه ماجرا داره شروع میشه و این اولین فیلم شخصی خود من هست ولی آخرین فیلم نیست.
چرا؟
و من
چون فکر میکردید که داستانهای بیشتری هست برای روایت کردن؟
دقیقاً، چون آدمایی رو دیدم من و مهمتر از همه این که من فهمیدم که فقط شهر سردشت نیست، جای دیگه هم هست که حتی قبل سردشت بمباران شیمیایی شدن ولی در سایه مسائل مطبوعاتی شهر سردشت اینا یا گم شدن یا حالا جای کوچکتری بودن، این شانس رو نداشتن که یا روستا بودن که جلوی چشم بیفتن. نوچه، شهر نوچه که قبلا یه روستا بود، یا نوسود مثلا تو استان کرمانشاه، اورامیان، این هم از جاهایی که قبل حلبچه بمباران شیمیایی شد، این مثلا اینا فراموش شدن واقعا. یا روستاهای اطراف مریوان، چند تاش اگه اسم ببرم، روستای بالک، روستای نجمار، روستای دزلی، روستای بهرام آباد، قلاجه، تلفظ به کردیشه، قلعجی فارسی می نویسن، و روستای اطراف بانه، همون باینجان، بلسن، آلود، اینا خب از روستاهایی بود که می تونم بگم بمباران شیمیایی شده بودن.
وضعیت این افراد چگونه است وقتی که مواجه میشید باشون؟ از لحاظ جسمی چه رنجهایی میکشن؟
خب اینا چند هستن؟ بیشتر اینا از لحاظ روحی در وهله اول آسیب دیدن، یعنی تروماهایی دارن و یه کمبودهایی از لحاظ عاطفی روحی، حالا مثلا میگم وحشت از بمباران، از دست دادن اعضای خانواده، یا بیماری که به صورت مرگ خاموش با اینها هست، باشون بزرگ میشه و باشون میمیره. و از لحاظ جسمی اینا خیلی هاشون خب بسته به نوع بمبی که استفاده شده باشه، حالا مثلا تو روستای زرده سه نوع بمب، هم عامل هم سیانور استفاده شده بود عامل خون، هم تابون عامل اعصاب، هم خردل عامل پوست و تنفسی، ولی خب بعضی جاها فقط یک نوع یا دو نوع عامل شیمیایی استفاده شده. اینا مشکلات عدیده چیز رو دارن با خودشون، حالا یا اعصاب یا پوستی یا تنفسی یا گوارشی یا خونی، و بعضی ها خب زودتر فوت میکنن، بعضی ها هم خب با این بیماری ها باید دیگه بسازن، و خیلی ها مثلا میگن برای درمان باید مسافت، من مثلا یه خانومی رو میشناختم توی سردشت، خانم مهری ملکاری، حالا ایشون یکیشون هست، خیلی ها دیگه هم مثل ایشون هست، مسافت 700 کیلومتر رو هر بار طی میکرد که بره تهران برای معاینه مجدد و گرفتن داروهاشون. یا خانم چیمن سعیدپور که مثلا یادمه این هر دو سال تا سه سال یه بار باید بره عمل قرنیه چشم انجام بده، وگرنه چشمش کور میشه، خب به خاطر همون تخریبی که گاز شیمیایی ایجاد کرده روی ایشون. باید یه شخصی باشه مرگ مغزی شده باشه و سنش به سن ایشون بخوره و خانواده ایشون حاضر بشن قرنیه اون شخص رو بردارن برای ایشون پیوند بزنن. یا مثلا صهیب پسر همون خانم مهری ملکاری، من یادمه میگفت که این پسر بچه صبح قبل اینکه بره مدرسه بره دوستان، هر روز مثلا یا شبا تو شب مثلا تو خواب بیدار میشد، میومد گوششو میذاشت لای مثلا دهن من ببینه که من هنوز زندم یا نه، یعنی نفس میکشم، چون
یعنی
ایشون
فقط خود آسیب دیدگان نیستن، خانواده هاشون هم هستن که هزینه این آسیب دیدگی رو میدن.
بله، صهیب همیشه با این ترس که مبادا روزی وقتی از خواب بلند میشه مادرش مرده باشه از خواب بلند میشد. سید فریدون حسینی اهل روستای زرده، ایشون 7 تا از اعضای خانواده شو توی بمباران شیمیایی روستای زرده از دست میدن توی گرمای تابستون 31 تیر ماه، که ایشون به تنهایی قبر این 7 نفر رو کندن و به تنهایی اینا رو دفع کردن و حتی موقعی که خواسته مثلا دست داداشش رو بکشه ببره بذاره تو قبر، به دلیل گرما و تأثیر مواد شیمیایی دست این مثلا برادرش از تنش جدا شده و این به قدری دفن این 7 نفر و از دست دادن اینها در یک آن براشون سخت بوده که میگفت که من نشستم و پشت سر هم 13 تا سیگار وینستون قرمز کشیدم و این ضربه روحی تا الان هم با ایشون مونده، هرچند خود ایشون هم دچار بیماری‌های مختلف گوارشی و چشم و تنفسی و فشار خون و اینا شده بود.
یه نمونه دیگه هم بگم، سعدالله عظما به خاطر اینکه بیناییش تا حد 80% تخریب شده بود، هیچ کس حاضر نمی‌شد باش ازدواج بکنه و این خودش هم گوشه‌نشین و خانه‌نشین شده بود. این پسر دیگه از اجتماع و از مردم بریده بود، یعنی روش نمیشد بره بیرون و به خاطر تاولها و جوشهای متاسفانه که روی بدن ایشون بود، این یعنی حاضر نبود ازدواج بکنه.
برای شما به عنوان مستندساز چگونه بود که وارد زندگی این افراد بشید، وارد خونه هاشون بشید و به عمیق‌ترین رنجی که دارن میکشن نفوذ بکنید؟
بله، متاسفانه خب من شاید تجربه زیادی هم در این زمینه نداشتم، فقط اینکه من هم زبون اینا بودم و به یه نوعی تجربه کار مستندم داشتم و تیمی هم که انتخاب میکردم سعی میکردم افرادی رو که در برقراری این ارتباط کمک حال من باشن انتخاب بکنم و از افراد محلی با نفوذ و معتمدم سعی بکنم با خودم همراه بکنم. و خب اوائل که می رفتم خیلی سخت بود، یعنی من یه بار یادمه رفتم اونجا، یکی از جاهایی که بمباران شیمیایی شده بود، خانمم با من بود، ما 2 نفر و مخصوصا خانمم به حدی گریه کردیم و ایشون به حدی گریه کرد که اونا ما رو دلداری می دادن. یعنی یه جوری شده بود که اونا سنگ صبور ما شدن و من در سالهای اولیه‌ای که به این مناطق رفتم و باشون زندگی کردم، شاید به دلیل همزادپنداری زیاد با اینا، چون موقع تدوین فیلم من صدها هزاران بار و هم راشهایی رو که گرفته بودم، فیلم‌های خام رو من می‌دیدم، همه نکات رو می‌شنیدم، می‌دیدم و هم آرشیوهای مختلف رو من پیدا می کردم و به دقت نگاه می کردم، این همزادپنداری یا شایدم استفاده از میوه و غذا و آب در اون مناطق باعث شد که من ناراحتی های پوستی بگیرم. من تا الان بعد سالها یه مقدار کمتر شده، ولی الان هم من از مشکلات پوستی دارم رنج می برم و خب من هیچ وقت نتونستم به اندازه اونها عمق فاجعه و اون درد رو احساس بکنم، ولی خب یه گوشه رو من از نزدیک دیدم و درد عمیق‌تر برای من این بود که نمیتونستم کاری براشون بکنم. یعنی اینا فکر میکردم من میتونم براشون درصدهای بالای جانبازی به اصطلاح درست بکنم. من فقط یه فیلمساز بودم و میتونستم اینا رو، این مسائل رو منعکس بکنم.
این درصد جانبازی که اشاره میکنید، این رو فکر میکنم که بد نیست توضیح بدیم که این به این دلیله که شکل شاید تأثیراتی که دریافت میکنن متفاوت هست وقتی که مشخص بشه که دقیقاً چند درصد هست.
بله دقیقاً درصد رو خب خیلی از اینها در اون بحبوحه بمباران شیمیایی به فکر این نبودن که پرونده یا نمیدونم مدارک پزشکی و بیمارستانیشون رو نگه دارن، یه روزی شاید به درد بخوره، نه، خیلی از اینا گم کرده بودن. بعدن که تیم‌های تشکیل شد و به این مناطق فرستاده شد برای تعیین درصد جانبازی و اینا، یه سری مشکلات پیش اومد. تعدادی که محق بودن، استحقاق داشتن، خب گم کرده بودن مدارک پزشکی رو. یه تعدادی که داشتن، خب به هر حال تونستن به حق خودشون برسن، ولی یه تعدادی هم که با سوء استفاده از موقعیت سعی میکردن که خودشون رو به عنوان بیمار شیمیایی و مجروح شیمیایی تلقی و به اصطلاح نشون بدن، من میدیدم که خیلی ها استحقاق رو دارن ولی متاسفانه نتونستن ثابت بکنن. حتی مثلا پیش اومده بود وکیل، من دیدم که وکیل مثلا رفته بود توی آبادی، از مردم پول گرفته بود، مدارک رو جمع کرده بود، از هر کدوم مثلا یه مبلغی رو گرفته بود که من براتون مثلا تهران میرم
قضیه درصده وکالت میکنم، قضیه درصده جانبازی هم اتون رو اوکی میکنم. و این مثلا پور رو برده بود و رفته بود، پشت سرش هم نگاه نکرده بود.
در صحبت ها و تحقیقات که شما کردید، به هر حال با افراد زیادی صحبت کردید، میخوام ببینم که خودشون نسبت به اینکه داستانشون روایت بشه چه احساسی داشتن.
اینا چیزی که براشون مهم بود این بود که قضیه حقوق بشر و سازمان شورای امنیت و مسائل حقوق بشر فقط یک اسمه. هیچ کشوری، هیچ کمپانی، هیچ شخصی از کشورهایی که مستقیم و غیر مستقیم به صدام در ساخت کارخانه ها و کارگاه ساخت سلاح شیمیایی کمک کرد، مواد اولیه فرستادن، اطلاعات فناوری و تکنیکی در اختیارشون و هدف یابی در اختیارشون گذاشتن، تجهیزات فرستادن، کمک مالی کردن، کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هیچ کدوم از اینا محاکمه نشدن. فقط یک نفر به صورت حالا نمادین، فرانسوان آنراد، توی دادگاه لاهی هلند سال 2005 و 2007 نهایتاً به 17 سال زندان محکوم شد و پرداخت غرامت به اصطلاح مجروحین شیمیایی که بعد نمیدونم 7 سال یا 10 سال عفو خورد و از زندان آزاد شد، غرامت هم که پرداخت نکرد. دیگه چیز دیگه اتفاق نیفتاد. اینا احساس میکردن که صداشون شنیده نشده و حالا فقط مسئله اینا نیست، از تکرار این فجایع نگران بودن، از این که این مسائل، مثلا میگم سال 1366 هفته پیرش سال 66 بمباران شیمیایی سررشک که اتفاق افتاد، حالا قبلش مثلا جاهای دیگه هم شیمیایی شده بود، نه این جای خود بگیم سررشک که مثلا باستاب خیلی گسترده‌ای داشت، اگه اینا مانع صدام میشدن و واقعا جدی با ایشون برخورد میکردن، این اجازه اینو به خودش نمیداد که بمباران شیمیایی حلبچه در عمق وسیع تر، در حجم خیلی بزرگتر، مقیاس بزرگتر رو برای مردم خودش انجام بده. 5000 نفر شهید، سردشت 110 نفر، 110 نفر رسید به 5000 نفر. اینه که اینا نگران تکرار همیشه این فجایع بودن.
گفتگویی بود که شنیدید با یک مستندساز، برهان احمدی، مستندساز ساکن سنندج که اولین بار بین سالهای 87 تا 89 همراه کارگردان فقید رحیم ذبیحی به عنوان دستیار و عکاس به کردستان عراق سفر کردند تا فیلمی درباره آثار حمله های شیمیایی در حلبچه سال 1366 بسازند. امروز 8 آذر، در نظر داشته باشید که فردا 9 آذر روز جهانی یادبود قربانیان حمله های شیمیایی است و یک بار دیگه این واقعه رو یادآوری میکنه برای تمام شهروندان جهان. اما خیلی از ما برای داشتن استخوان‌های قوی به ورزش کردن فکر میکنیم، اما آیا میدونستین که یک عادت روزمره و به ظاهر بی‌ضرر میتونه سلامت استخوان‌ها رو به خطر بیندازه؟ تحقیقات جدید نشون میده که برای داشتن استخوان‌های سالم فقط ورزش کافی نیست، باید کمتر بشینیم، پس بیشتر راه برید. از حمید فاطمی.
بر اساس یک تحقیق گسترده که اخیراً در نشریه Classified Tissue International منتشر شده، ماهنامه رسمی بنیاد بین المللی پوکی استخوان، نشستن بیش از حد در طول روز خطری پنهان برای سلامت استخوان‌ها در تمام سنین محسوب می شود. این پژوهش که توسط بنیاد بین المللی پوکی استخوان انجام شده تأکید می کند که حتی فعالیت های سبک روزانه هم می توانند از استخوان ها محافظت کنند، در حالی که بی تحرکی و نشستن طولانی مدت اثرات مخربی دارد. پروفسور اولیویه برویر، نویسنده اصلی این مقاله، می گوید این بررسی یک پیام بسیار مهم برای همگان در بر دارد. سلامت استخوان تنها به فعالیت بدنی منظم وابسته نیست، بلکه به کاهش ساعت‌های نشستن هم بستگی دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در کودکان و نوجوانان نشستن طولانی، به خصوص جلوی صفحه‌های نمایش، با کاهش تراکم استخوان در مناطقی مثل لگن همراه است. در بزرگسالان نشستن ممتد و بدون وقفه به کاهش تراکم استخوان به خصوص در لگن و گردن و استخوان ران منجر می شود و در سالمندان حتی فعالیت های سبک مثل پیاده روی یا انجام کارهای روزمره خانگی هم می تواند به بهبود تراکم استخوان و کاهش خطر شکستگی کمک کند. این موضوع به ویژه برای زنان در دوران یائسگی اهمیت دارد. نکته مهم این است که فعال بودن اثرات منفی نشستن زیاد را جبران نمی کند و هر کدام از اینها اثر مستقلی روی بدن دارد. محققان به این نتیجه رسیدند که جایگزین کردن حتی 30 دقیقه نشستن با یک فعالیت سبک می تواند در سلامت استخوان‌ها به خصوص در زنان بالای 50 سال بهبود چشمگیر ایجاد کند. این یافته ها همسو با توصیه های سازمان جهانی بهداشت است که تأکید می کند همه افراد باید ساعت های نشستن خودشان را کم کنند.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید درباره فواید اینکه زیاد و بیش از اندازه در جای خودتون ننشینید و سعی کنید که تحرکی هم داشته باشید در بین کار. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این آغازین روز هفته همراه بودید. آرزو میکنم برای شهروندان بویژه داخل ایران که روزهای آینده هوای سالمتری داشته باشن و امیدوارم که بارش ها رو هم شاهدش باشیم. شبتون خوش.